بلند مدت همراه با ارسال رایگان تعویض فرش‌های کهنه بانو در فروش تابستانه فروشگاه بزرگ مهد فرش.
مجموعه تولیدی پوشاک قهرود با نشان تجاری بچیان نامی مطمئن در صنعت نساجی و پوشاک کشور، با سابقه بیش از 40 سال فعالیت تولیدی به عنوان صادرکننده نمونه ملی و استانی، تولید کننده انواع پارچه و نوار کشباف و البسی تریکو با تجهیزات کاملا صنعتی. تلفن سفارش 021-6646-8831. پوشاک قهرود.
نادر قلی خان دارس دختر که در فهم و کمالات یکی از یکی بهتر، اومدن به خواستگاری این ستا خواهر، روزی 3 برادر،
البته به همراه بزرگتر.
کارشانیه اسمش نزازه،
هم نسوزه هم رنگ و تنوعش زیاده، تو هر خونه ای حتما نیازه، این ویژگی از کتری و قوری نزازه.
بس مبارکه.
بله با اجازه.
قوری و کتری نزاز.
صبحونه کره نون سنگر،
با مربا مربای رازر،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو، بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرونه خوب آش رشته،
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبت کشکه حالا رازک،
هر لحظه و هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
ما در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم. کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه‌ای سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
عصر شما دوستان و همراهان گرامی بخیر. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز انتخاب شماست در این لحظات و بسیار سپاسگزاریم که همچنان با رادیو تهران همراه هستید. دعوت میکنم برنامه از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، عصر همه شما همشهریان محترم و همراهان بزرگوار رادیو تهران به خیر باشه. خیلی خوش آمدید. اولین روز هفته، 27 روز از شهریور 1400 و همراهی شما با ما در از رادیو تهران بپرسید. خب خدمت شما عرض بکنم که امروز هم طبق روال همیشه و هر روز برنامه‌مون ما در خدمت دو کارشناس خواهیم بود. ابتدا با کارشناس آیتی جناب آقای سروری صحبت میکنیم و در بخش دوم با جناب آقای شجاعی کارشناس آشپزی برنامه‌مون گفتگو خواهیم کرد. اگر شما سوالی پیرامون این دو بحث، یعنی آیتی و اطلاعات مختلفی که دیگه در دنیای امروز خیلی هم داره بهمون نزدیک میشه و هممون حداقل کمی با اون سر و کار داریم و دنیای آشپزی، سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. الان راه‌های ارتباطی رو براتون خواهم گفت. خب سامانه پیامکی ما که 3094 هست و در اختیار شماست. دو خط ارتباطی 2265 2465 و 2265 2466 دو خط ارتباطی شما با ماست. هم سوالاتتون رو میتونید پیامکی برای ما ارسال بفرمایید، هم تلفنی مطرح کنید. ما به هر حال در هر دو صورت در خدمت شما هستیم. تا لحظات دیگر آقای سروری کارشناس آیتی میان روی خط و سوالات شما رو مطرح میکنیم. ممنونم از همراهیتون. آقای سروری، کارشناس محترم بخش آیتی، سلام بر شما، روزتون بخیر. اول هفتهتون انشالله که بخیر باشه. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام فرستخان نصرآبادی و شنوندگان خوب رادیو تهران، خوشحالم که در آخرین شنبه تابستان با شما ایم و پاسخ به سوالات فناوری.
خیلی متشکرم ازتون و سپاسگزار. بله، من از شنوندگان عزیز خواستم که اگر سوالی در این زمینه دارن حتما با ما پیامکی یا تلفنی مطرح بکنن. حالا یک تعداد سوال اومده، فعلا من این سوالات رو بپرسم. یکی از این سوالات دامنه خیلی وسیعی داره، اون هم استخراج رمز ارز هست و حالا میخوام از دوستان بخوام که اگر واقعا سوالی پیرامون این موضوع دارن امروز حتما برای ما ارسال بکنن تا از شما بخوایم که براشون پاسخ بدید به سوالاتشون. سوال اول اینه که عزیزی پرسیدن که من لپتاپم به شدت داغ میکنه، من معمار هستم و برنامه‌های معماری رو روی لپتاپم دارم، چند وقتی که آنتی ویروس من تموم شده با وجود خنک کننده‌ای که تهیه کردم هنوز هم داغ میشه لپتاپ من، آیا امکان داره که از لپتاپ من رمز ارز استخراج بشه یا خیر؟
ببینید، داغ کردن لپتاپ دلیل مختلفی داره. حالا کامپیوتر که اشاره کردن، یکی از راههایی که میتونه کمک کنه در واقع استفاده از این هواکش‌های فنهایی که زیر لپتاپ قرار میگیره و با یک پورت USB اصطلاحاً به USB لپتاپ وصل میشه و میتونه لپتاپ رو خنک کنه. خب قرار گرفتنش در یک خنک مثل مثلا روبروی کولر و اینا هم میتونه تاثیرگذار باشه و بستن برنامه‌های اضافه‌ای که ممکنه باز باشه و ایشون خبر نداشته باشن که کافیه وارد بخش اصطلاحاً تاسک منیجمنت بشن یا مدیریت اصطلاحاً وظایف یا تاسک‌های ویندوز و اونجا حالا اگه استفادهشون ویندوزه که احتمالاً 90% ویندوزه، برنامه‌های اضافه رو ببندن. بعضی برنامه‌ها در پس زمینه در حال اجراست و شاید ایشون خبر ندارن. در مورد استفاده، در مورد حالا ماین کردن و استخراج کردن، معمولاً اگه کسی دسترسی به سیستم نداشته باشه خیلی سخت میشه این قضیه. ممکنه که ایشون مرورگرشون که حالا کروم باشه یا فایرفاکس یک سری تب‌ها باز هست یا یک سری اصطلاحاً زبانه‌ها بازه، اگر اونها رو مشکوک هستن یا زبانه‌ای هست یا تب‌هایی هستن خودشون باز نکردن، اونا را اگر ببندن احتمالاً این مشکلشون رفع میشه، چون خود مرورگر هم خیلی از اصطلاح منابع سیستم مثل CPU یا RAM و حافظه و اینها را اشغال میکنه.
بسیار عالیه، خیلی ممنونم، متشکرم. گفتن که حالا سوالات دیگری که راجع به حالا استفاده های غیرقانونی از دستگاه برای استخراج رمز ارز هست، اگر که بیاد به سامانه پیمکی ما که حتما ازتون میپرسه، وگرنه من حتما ازتون خواهم خواست که حالا به هر حال آگاهی بدید به شنونده های ما، اونهایی که تو این فضا هستن از این فضا استفاده میکنن، حالا به هر حال مورد سوء استفاده قرار نگیرن، چه کارهایی باید بکنن و چطور باید حواسشون رو جمع بکنن. عزیزان گفتن که آیا برای ویرایش متون انگلیسی نرم افزاری وجود داره؟ اگر وجود داره به ما معرفی بکنید. برای متون تخصصی هم خواستن که اگر نرم افزاری هست براشون، برای ترجمهش بهشون کمک کنید. بله بله.
ببینید، یکی از حالا اتفاقی خوبی که افتاده خود مجموعه مایکروسافت آفیس که خب خیلی هم از لحاظ اسپل یا اصطلاح دیکته‌ای و هم از لحاظ اصطلاح گرامری چک میکنه متن شما رو و معمولا با خطوط سبز رنگ یا قرمز رنگ زیر نوشته ها اگر روشن باشه اون خاصیت نرم افزار ورد میتونه شما رو آگاه بکنه. ولی اگر برای ترجمه در واقع نیاز دارید، خود در واقع بر بستر وب، خب گوگل ترنسلیت یکی از نرم‌افزارهای خیلی خوب و قوی است که توی اون موضوع کار میکنه. بعضی وقتا توی تخصصی خود یه مقدار ممکنه کم بیاره، میتونه از دیکشنری های تخصصی رشته خودتون استفاده بکنید که حالا معمولا اونا هزینه ای هست و شاید یه مقدار باید اصطلاحا براش هزینه پرداخت بکنید. بعضی از اونها به صورت اصطلاحا کلمه ای کار میکنن، بعضیشون به صورت جمله ای یا پاراگرافی میتونید کار کنید. یک پاراگراف رو در داخل اون میندازید و ترجمه اون رو میتونید در واقع ببینید. ولی خب معمولا این نرم‌افزارشون زمان زیادی براشون کشیده شده، به صورت اصطلاحا هزینه هست و شما باید هزینه اون رو پرداخت کنید. من پیشنهاد برای قدم اول اون استفاده از گوگل ترنسلیت که با آدرس همین گوگل ترنسلیت میتونن بهش دسترسی داشته باشن، تا یه حد نواقصی داره میتونن روی تخصصی ها از دیکشنری های تخصصی هم استفاده بکنن.
بسیار عالی. من پوزش میخوام از شما، بخشی از سوال رو من ندیده بودم. دوستان علاوه بر ترجمه برای ویرایش متون هم خواستن که اگر نرم افزاری هست به شما معرفی بکنید. بفرمایید.
میتونن همون در واقع متن رو در مجموعه اصطلاحا مایکروسافت ورد قرار بدن. خود ورد امکان همونطور که اولش گفتم امکان غلط‌گیری متن شما رو داره و گزینه‌ای داره که مرتبط میشه اصطلاحا با چک کردن غلطای املایی و چک کردن اصطلاحا غلطای گرامری. در بخش تب ریویو هم در ورد میتونن حتی ترنسلیت داره، البته به فارسی نداره، به زبان‌های دیگه داره، ولی من پیشنهاد میدم به تب ریویو یا اصطلاحا مرور و بازبینی در نرم افزار ورد مراجعه بکنن. اونجا هم غلطه املایی هم گرامری و هم اصطلاحاً ترنسلیت و خیلی اصطلاحات دیگر رو داره، شاید کمتر به این بخش سر زدم دوستان، ولی برای مسائل تخصصی میتونن از این استفاده بکنن.
ممنونم ازتون، متشکرم. گفتم برای دستبندی داده های آماری در ورد کاری میشه انجام داد؟
داده های آماری من پیشنهاد اکسل، چون کلا این آمار نمودار و اصطلاحاً کارهایی که با دیتاهای عددی سر و کار داره، داده های عددی سر و کار داره، اکسل بهتره. تو خود ورد هم میتونن اصطلاحاً اینسرت، از بخش اینسرت رو وارد کردن، یک تیبل یا اصطلاحاً اسپریدشیت اکسل رو، یعنی یک صفحه گسترده اکسل رو وارد کنن. پس بنابراین اگر دسترسی به خود نرم افزار اکسل رو ندارن، میتونن از ورد هم از بخش اصطلاحاً تب دوم و بخش جدول یا تیبل اکسل رو اونجا داشته باشن. خیلی آمار خوب بهشون میده، میتونن فرمول بزنن، جمع بزنن، میانگین بگیرن، برای حسابداری خیلی میتونه کاربرد داشته باشه. برای اصطلاحا آمار و اینها از SPSS هم استفاده میشه، یکی از نرم افزارهای تخصصی در حوزه آمار هستش. دوستان که بیشتر حالا توی مقطع کارشناسی و ارشد و دکترا حتی داده های آماری دارن، میتونن از SPSS استفاده بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. گفتن که آقای مهندس بفرمایید که با چه برنامه‌ای من میتونم پس زمینه فیلم رو عوض کنم؟
پس زمینه فیلم نرم افزار ساده تر هست، ولی خب من پیشنهادم به شما، اگر حالا اپل دارید فاینال کات پرو، اگر ویندوز دارید میتونید از ادیوس یا اصطلاحا پریمیر، ادوبی پریمیر استفاده کنید که حرفه‌ای هستش. حالا پرده سبز، کرماکی، این جور چیزا رو میتونید توی نرم افزارهای اینجوری عوض بکنید، ولی کلا نرم افزارهایی که قابلیت ویرایش فیلم رو دارن میتونید معمولا با انتخاب پس زمینه، اگر خب تک رنگ باشه که معمولا حالا پرده کروماکی سبز رنگ، حالا یا مشکی یا آبی یا رنگ‌های دیگه است، به راحتی اون سوژه رو از داخل اون بکشید بیرون، ولی بهترین نرم افزار شاید پریمیر باشه.
بسیار خیلی ممنونم. گفتن که گوشی هواوی دارم، تا یکی دو سال اول خوب کار میکرد، اینطور معرفی کردم، وای 360، و گفتم بعد از اون هر دو ماه روی لوگوی هواوی میمونه و بالا نمیاد، بعد فلش زدن هم دو ماه کار میکنه و باز همون اتفاق براش میفته. من هاردش رو هم عوض کردم، بازم درست نمیشه. من چیکار باید بکنم؟ گوشیمو عوض کنم؟
بله، ببین بستگی به خود حالا گوشی و برند و اینا هم داره، ولی طرز استفاده ما هم خیلی مهمه. اگر خیلی از گوشی کار میکشیم و اینها، خب باید بگه تقریبا یکی دو سال میشه گفت که عمر مفید گوشی ها هست، و بعد از اون دیگه رو به ضعیف شدن ممکنه پیش برن. من پیشنهاد میدم که حالا به نظر میاد بیشتر سیستمی باشه این مشکلاتی که دارن، حالا حافظه‌شون، اطلاعات موبایلشون رو ترجیحاً منتقل کنن به لپتاپ یا کامپیوتر، یعنی یک حافظه دستخورده تازه رو داشته باشن، برنامه‌های نصب شده‌شون رو اضافه‌هاش رو پاک بکنن.
بله.
گفتم با فلش کردن هم چند ماه کار میکنه، ولی فکر میکنم دیگه، حالا گوشیشون هم اشاره نکردن دقیقاً چه برندش رو گفتن، چه نسلی از اون هست، ممکنه گوشیشون حالا متوسط یا رو به پایین باشه، که خب بعد از 2 سال ممکنه با حجم برنامه‌ها و مثلا استفاده‌ای که کردن افت کرده باشه. معمولا گوشی پرچم‌دار یه مقدار عمر بیشتری دارن، یعنی شاید روی 2-3 سال بشه روش حساب کرد.
بسیار، گفتم که نوشتن گوشی هواوی Y360 یه همچین چیزی معرفی کردن.
فکر کنم بله، جزء رده‌های متوسط هستش. من پیشنهادم اینه اگر با این اتفاقاتی که پیشنهاد دادم درست نشد، اگر بتونن بودجه رو بذارن برای اینکه عوض کنن، خب شاید بهتر باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. گفتن در گوشی کیبوردی گزینه بازنشانی یعنی چی؟
بازنشانی منظور همون پیست هست، وقتی شما کات یا کپی رو میزنید، حالا فارسی پیست شده بازنشانی. آها. اون چیزی که توی اصطلاحاً کلیپ بورد یعنی حافظه رمه، میتونه بازنشانی بشه و قرار بگیره که از اون میتونه استفاده کنید. من خودم خیلی از این استفاده میکنم، یه بحثیه که اصلا شما میتونید تا 10 تا 20 کلیپ بورد داشته باشید، مثلا اسم، شماره، نمیدونم یه سری اطلاعاتی که همیشه ممکنه برای بعضی بفرستید، میتونید توی کلیپ بوردتون اصطلاحاً لاک کنید یا قفل کنید که بمونه و هر موقع خواستید اونها رو بازنشانی کنید.
بسیار عالی، ممنونم. گفتن هنگامی که گوشی در شارژ هست صحبت کردن باش خطر داره؟
معمولا اینو اشاره میکنیم که بله، حالا هرچند خیلی هم رعایت نمیکنیم به خاطر حالا مشکلات و عجله و کاری که داریم، ولی معمولا وقتی گوشی شارژ میشه بهتره حداقل یک ساعتی مش کاری نداشته باشیم تا شارژ بشه. اگر بخوایم خیلی صحبت کنیم یا پیام بزنیم یا در شبکه اجتماعی در واقع داشته باشیم، در دور بزنیم یا کارمون انجام بدیم، بهتر از شارژ خارج بکنیم، چون ممکنه خطرناک بشه. البته میگم شاید از هر 1000 مورد یه مورد خطرناک بشه، ولی خب حادثه است دیگه. بهتره بعضی وقت حتی منجر به آتش سوزی هم شده در مواردی، چون باتری داره کار میکنه و شما میخواین یک اتصالی رو برقرار بکنید و اون ممکنه منجر به درده و آتش سوزی و اتفاقای دیگه حتی بشه.
خیلی ممنونم. ما وقتمون تموم شد. یه سوالم دارم. یکی از راننده‌های محترم تاکسی اینترنتی پرسیدن، این رو حیفم بیاد نپرسم، گفتن که یه گوشی به شما معرفی بکنید که کیفیت شارژش بالا باشه، داغ یا هنگ نکنه، تا 7 میلیون تومان. گفتن که به نظر بهم گوشی شیائومی پوکو ایکس 3 پرو یا همچی چیزایی رو معرفی کن. خوبه؟
برنده مثل آره فکر کنم سامسونگ، هواوی و شیائومی میتونه به دردشون بخوره. و چیزی که ملاکی که مهمه براشون حتما اون اصطلاح میلی آمپر ساعت باتریشون بالا باشه، یعنی مثلا 3000 میلی آمپر یا 4000 میلی باشه. اگر بتونن پاور بانک هم کنار خودشون داشته باشن که هر موقعی که چون استفاده زیادی دارن و صفحه معمولا روشنه، نقشه روشنه و اینها، معمولا زود شارژ خالی میکنه. ولی حتما به نظرم تو فروشگاه اینترنتی دنبال گزینه‌ای باشن، چون دقیقاً فیلتر داره. مثلا شما میگید من مدل شیائومی و سامسونگ میخوام تا 7 تومن با مثلا باتری ظرفیت بالا، بهشون پیشنهاد میده. من دقیقاً حالا اون اسم مدل رو بهشون نمیگم، ولی میتونم پیدا کنن تا اینجا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای سروری، خیلی لطف کردید. متشکرم ازتون و عصرتون بخیر. خداحافظ.
خواهش میکنم تا هفته آینده. بدرود. خدا
متشکرم. خدا نگهدار شما باشه.
من یه روحای سال دارم.
من یه حسن یوسف
برای در 45 دارم.
پول روز کاشتم برای من بودن فاصله زمانی که بین
آشپزی، حقوقی، خودرو، مد و لباس، دکوراسیون، همه و همه رو میتونید از رادیو تهران بپرسید. از رادیو تهران بپرسید.
کی بپرسن؟
رادیو تهران.
کی؟
شنبه تا چهارشنبه.
چجوری؟
سامانه پیامکی 3094، شماره تلفن های 2265-2465 الاشش.
از کی بپرسن؟
از رادیو تهران بپرسید.
بله، شما میتونید سوالاتتون رو از رادیو تهران بپرسید. ما هر روز از ساعت 16 تا 16:25 دقیقه اینجا در کنار شما هستیم و خدمت کارشناسان محترم خواهیم رسید. ابتدای برنامه هم به دستور شما عزیزان و همراهان محترم اعلام میکنیم که امروز در خدمت کدام کارشناسا خواهیم بود و در چه بخشی گفتگو خواهیم کرد. بخش اول برنامه امروزمون کارشناس آیتی آقای مهندس سروری در خدمتشون بودیم و به سوالات شما جواب دادن. قرار هست که در بخش دوم در خدمت کارشناس آشپزی جناب آقای شجاعی باشیم. سامانه پیامکی ما 3094، دو خط ارتباطی 2265-2465 و 66. آقای شجاعی عزیز سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
درود بر شما ساکسان نصرآبادی، همچنین همه شنونده های خوب رادیو تهران. امیدوارم همیشه خوب و خوش و سلامت باشید.
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنون. ایشالا با غذاهای سالم و خوشمزه‌ای که تهیه میکنن دوستان حتما همیشه سلامت هستن و خوب و خوش هم خواهند بود. آقای شجاعی سوال کردن که از چه ادویه‌ای برای طعم دادن گوشت و مرغ معمولا استفاده میشه؟ آیا اینها متفاوته؟ تفاوت داره با هم یا نه؟ اگر ممکنه راهنماییشون کنید.
عرضم به حضور همه دوستان عزیز، ادویه مرغ و گوشت قاعدتا با هم فرق میکنه، چون هم طبعشون فرق میکنه، هم میزان پختشون، زمان پختشون هم متفاوت. ولی معمولا برای مرغ که حالا گوشت سرد داره، ادویجات گرمتر بیشتر استفاده میشه. و حالا منظورشون از ادویجات برای استفاده یا خوراکاییه که با مرغ تهیه میشه که مثل مثلا زرشک پلو مرغ و چیزهای دیگه، یا اینکه کباب منظورشون هست. اگر منظورشون کبابه، یکی از بهترین ادویجات براش فلفل قرمزه، در کنارش حالا زعفرانی که از ادویه در اومده و اونو دم کردیم، و همچنین نمک و فلفل سیاه میتونه باشه. برای توی ادویجات در از گوشت قرمز هم ادویجات اگر گوساله باشه که یه ذره سردتره، گوسفندی گرمتره، و در کل ادویجات مثل دارچین براش فوق‌العاده است. فلفل قرمز، جوز هندی و تخم گشنیز فوق‌العاده‌اش
میکنه. پس ما همیشه فلفل سیاه استفاده میکنیم، تفاوتشون چیه اینا؟ من معمولا
بین فلفل سیاه و فلفل قرمز.
بله.
خب فلفل قرمز خب طعم زیادی داره، ولی حالت پوک‌کنندگیش کمتره، ولی فلفل سیاه پوک‌کنندگی بیشتری می‌داره. به خاطر اینکه جدا از اینکه تندیش به اندازه فلفل قرمز نمی‌رسه، ولی حالت تردی گوشت یا مرغ رو براش نگه می‌داره.
آها بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. آقا گفتن لطفاً طرز تهیه کوفته رو برامون بگید. تو رو خدا ما چند بار سوال کردیم اما اصلا شما پیام ما رو نخوندید. آقا چطور کوفته تهیه بکنم؟ من خودم یکی از اونام که خیلی کوفته دوست دارم اما هیچ وقت نمیتونم کوفته رو واقعا درست بکنم. کوفته درست
شما خودتون بگید، از خود شما
شروع
کنید. اولا که کوفته‌ای که بخواد آماده بکنین، من دلایل وا نرفتنش رو بگم. یکی اینکه آبی که کوفته رو داخلش میندازید حتما یادتون باشه این آب خیلی آب زیادی باشه، کوفته توش حسابی جوش میخوره. دو اینکه اگر قرار بشه کوفته ای درست بکنید که مقدار برنج یا اون برنجی که میخواین استفاده کنید، معمولا اگر از برنج خام استفاده کنید وا میره، اگر از برنج نیم پز استفاده کنید دیگه وا نمیره. نکته سومش اینه که نمک اندازه‌ای که داخل گوشت کوفته میریزید یا برنج میریزید باید یه جوری باشه که حد اکثرش رو در نظر بگیرید، اگر کم نمک باشه وا میره. و نکته بعدیش اینه که اگر شما دارین کوفته درست میکنید و اون کوفتهتون یه جورایی خوب منسجم نشده باشید، دستتون کاملا فشار نزده باشین، بازم احتمال وارفتنش هست. نکته بعدی که اگر شما قرار بشه کوفته رو داخل اون آب بذارین که توش یه کوچولو غول بخوره، اگر با آرامی نذارید، یه ذره باش تومنینه فرض نکنین باش و حس خوبی رو نداشته باشید، بازم فاهمیده.
عجب. خب پس این به میزان گوشت و برنج، چون من از خیلی از در واقع دستور غذاها استفاده کردم، خیلی که حرفه‌ای هم بودن واقعا مثل شما به من دستور رو گفتن، باز من اون کیفیت لازم رو، یعنی کوفته رو به وارفته است، وارفتگی، حالا نمیدونم به قول شما شاید اون آبی که میگذاریم برای پخت، من اتفاقا همیشه هم برنج نیم پخته استفاده میکنم، یعنی آبکش میکنم برنجو، ولی خب قلقش و شاید میزان مواد رو خیلی درست قاطی نمیکنیم. این رو میشه خیلی سریع بهمون بگید یه کوفته خوب چقدر گوشت میخواد، چقدر سبزی، چقدر برنج، چقدر لبنی؟
شما اگه منظورتون کوفته تبریزی، چون کوفته جاهای مختلف داریم مثل برنجی مثل سبزی، ولی کوفته تبریزی که حالا معروف ترینه.
بله بله.
خب ما اگر بخوایم در نظر بگیریم تقریبا برای یه کوفته مثلا شفت کوفته مثلا 100 گرمی یا 150 گرمی برای 3 نفر، خب ما ترکیبی از گوشت و برنج داریم و همچنین لبنی اگر دوست داشته باشیم از فونشنجات دیگه هم میتونین استفاده بکنیم، ولی معمولا توی این سیستم بخوایم برای 450 گرم میشه مایه اصلی، حالا بخواید 450 گرم رو تقریبا 30-40% گوشت میشه. بله. یعنی شما اگر مثلا برای 450 گرم نیاز به 150 گرم گوشت دارید، حدود 150 گرم تا 200 گرمش هم میشه برنج پخته شده یا نیم پز شده. خب بعد بله. مابقیش میشه اون لپه لوبیا هر چیزی که دوست دارید به عنوان چسبندگی کمک کنه و یه طعمی رو به شما بده، این میشه مایه اصلی. حالا ادویجاتی که به این میخوره، خب بعضیا میان بهش یه مقدار آرد برنج یا نشاسته برنج یا آرد نخوچی میزنن که منسجم‌تر بشه، اگه دوست داشتید استفاده کنید، نهایتا برای 450 گرم یه قاشق چایخوری براش کافیه. ادویجاتی هم که توش استفاده میشه نمک و فلفل جوز هندی و کمی زیره برای اینکه هم نفاخی لبه رو بگیره هم کلا میذاره طعم بهتری بهش بده، دوستش هست دیگه میذارم میتونین استفاده بکنید. حالا برای مایش هم درست کردن رب پیاز عسلی، کمی سیر در کنارش، یکم آب لیمو و آب رو میچشونین، همین ادویجاتی که داخل کوفته زدین همون رو به سسش هم میزنه که لذتی هم پیدا کنه، داخلش هم کوفته آماده بشه.
پس سبزی تازه بهش نزنیم، سبزی تو معطر و تازه.
ببینید اگر دوست داشته باشید سبزی بزنید، سبزی کلا یه کوچولو آب میندازه به کوفته و باعث میشه که وا بره، ولی اگر خواستید این کارو انجام بدید حتما آب سبزیتون رو کاملا بگیرید که باعث وا رفتنش نشه، ولی تو سسش بریزید به نظرم کافیه، خود کوفته دیگه نمیشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یه سوال حرفه‌ای دیگه هم پرسیدن، گفتن که نشاسته ذرت و آرد ذرت با هم متفاوت، از کجا باید تهیه بکنیم اینا رو؟
ببینید عطاریا دارن هم نشاسته‌شو دارن هم آردشو دارن. آرد ذرت به مایه خود ذرت خوش شده ای که اون رو آرد میکنن میشه میگن آرد ذرت، ولی نشاسته معمولا چیزی که از سیب زمینی یا هر چیز ذرت یا هر چیز دیگه به عنوان اون لذت دهنده ازش میاد بیرون، که به یه فراوری ازش نشاستش رو میگیرن و اون میگن نشاسته، که پودرش میکنن، خشکش میکنن، پودرش میکنن، بهش میگن نشاسته ذرت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای شجاعی، سوالات خیلی زیاد بود اما امروز هم خیلی خوب راهنماییمون کردید، ممنونم ازتون، ان شاء الله تا هفته بعد که باز در خدمتتون باشیم سلامت و تندرست باشید. متشکرم ازتون.
همه شنونده‌هاتون هم ان شاء الله همیشه خوب و خوش باشن.
ممنونم همطور شما، متشکرم ازتون، عصرتون بخیر و
خداحافظ.
شنونده‌های عزیز ازتون تشکر می‌کنم، ممنونم، ان شاء الله تا فردا، خداحافظ همگی شما.
صدای شهر،
امیدوارم هر کجا هستید لحظه های خیلی خوبی رو سپری کنید. شهروندان عزیز تهران، همراهتون هستیم از صدای شهر 5 دقیقه.
ترافیک
بدونم دو مطلع باشید که الان خیابان ملا صدرا یکی از مسیرهای پرترافیک شهر تهران، به سمت شرق ترافیک سنگینی داره. از بزرگراه شهید چمران این ترافیک به چشم میخوره تا خیابان شیخ بهایی هم ادامه دار شده. اگه تردد میکنید در شهر با خودرو و خیابان ولیعصر رو انتخاب کردید برای اینکه ازش تردد بکنید، بدونید که جنوب به شمالش وضعیت ترافیکش در حال حاضر سنگینه. از خیابان مهرگان تقریبا این ترافیک شروع میشه و تا خیابان ولیعصر هم دنباله پیدا کرده. این مسیر باز در ادامش از میدان ونک تا بزرگراه نیایش هم وضعیت ترافیکش سنگین هست و به بزرگراه شهید همت هم باید از بین مسیرهایی که توی تصویرها دارم میبینم اشاره بکنم، چون قشنگ ترافیکش سنگینه. مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا محدوده خیابان شیراز. اما درخواست‌ها و دغدغه‌های شما موضوعی است که امروز موجب پیگیری شده در ارتباط با سد معبر و گره ترافیکی که حوالی پل بعثت تیردوغلو و خیابان شوش شرقی اتفاق می‌افته. ظاهراً توی تماساتون خیلی تاکید داشتید که سد معبر یک سری از وانتی‌ها باعث میشه که اونجا وضعیت ترافیک نامناسب باشه و خیلی‌ها گیر بکنن و معطل بشن. می‌خوایم گزارش‌هایی که در این ارتباط آقای میرحسینی تهیه کردن رو یکیش رو الان بریم با هم دیگه بشنویم.
اینجا استدیو صدای شهر.
آقا سلام، از شما بخیر.
سلام قربان، مخلصم.
این بزرگراه بعثت و میدان شوش که به سمت پایین تشریف میبری، احتمالا هر روز اینجا میری و میای دیگه، مشخصه مغازه داری اینجا.
درست.
یه سری وانتبار الان ما اینجا میبینیم، در تصر بزرگراه بعثت وایسادن، شاید 50 تا من حوزی میگم. همیشه اینجا یا امروز مدل اینجا؟
همیشه اینجا هست.
همیشه این فروشه وانت باید نیستن اینجا میفروشن؟
بله.
خریدم میکنی ازشون؟
من خرید نمیکنم. نه.
چرا؟
من از وانت جنس خرید نمیکنم.
بخاطر کیفیت جنسش یا بخاطر مطال دیگه است؟
چند تا قضیه داره.
چی؟
یه زمان من خودم یه فروش بودم، من مغازه دار برای مغازم جنس خوب میابردم، وانتی که اونجا بودن در عجسه آشغال ترین جنس رو بارد میکنم.
تو مالیات میده دعوای
لحاظ کیفیت بالاشون خیلی پایینه، بعد ترازوهاشون نامیزونه، کمتر به مردم جنس میدن.
مشکل دیگه ای نداره این وانتی؟
لحاظ ترافیکی جواب میشه.
این ترافیک الان میاد زده مال بزنید وانتی
ها سوپله وای میسن.
تصادف هم دیدی اینجا بشه؟
آره بله.
یعنی چجوری تصادف شده؟ به خاطر وانتی ها یا نه؟
به خاطر اون وانتی که ترافیک درست میکنن مردم تصادف میکنن دیگه.
یعنی با وانتی تصادف کرده خود رو؟
با خود وانتی ها، با مشکل بغلسی شو
به قدر همین ترافیکی که اینا ایجاد کنه، همین از میدان شوت به پایین
باید باش میجره بس کنی.
هیچ اعتراضی هم نمیتونی بکنی؟
به کی اعتراض کنی؟
به خودشون مثلا.
به خودش اعتراض کنیم میزنه ماشین تو لول عبره میکنه،
برخورد نمیشه باشون.
نه
خیلی ممنونم ازت،
قربونت برم.
صدای شهر صدای شماست. 88 82 33.
میخواستم بگم که من محله کیانشهر میشینم، از همیشه هر موقع چه از دولت و چه از شاب دولزیم چه از کیانشهر که ما میخواییم به سمت شوش بریم، همیشه زیر پل بعثت همیشه ترافیکه و وانتی ها هستن. این مسیر میخواییم بریم، همیشه واقعا یک ساعت ما توی مسیر هستیم.
متشکرم از اینکه تماس میگیرید همچنان با صدای شهر و در واقع این موضوعی که داریم امروز پیگیری میکنیم، گره ترافیکی حوالی پل بعثت، خیابان شوش شرقی و محدوده تیردوغلو رو بیشتر میتونیم، کاملتر میتونیم پیگیر بشیم با تلفن‌های شما. اگر الان شنونده هستید و اون حوالی زندگی میکنید یا تردد دارید، مسائل رو نکته‌ای رو باید مطرح بکنید، حتما تماس بگیرید با 8882301. این وانت بارها مشتری هم دارن و بالاخره خریدار ازشون خریدم میکنه، شاید اگر مردم خرید نکنن این اختلالات کمتر بشه، ولی به هر حال ترافیک و سد معبر مشکلی است که وجود دارد. باز هم تماس بگیرید با 88 82 301.
ساعت 16:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام، من محبوبه یوسفی با چند خبر در خدمت شما هستم. تزریق واکسن کرونا در کشور از مرز 42 میلیون دوز گذشت. وزارت بهداشت اعلام کرد تا کنون 28 میلیون و 382